أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. راجع باستصحاب كلي قسم رابع كما قائل به جریان آن شدیم، مرحوم آقای خویی دو مطلب بیان کردند. یکی این که در بحث صوم مطرح کردند که گاهی استصحاب می کنیم بقای یک زمان معین را، مثل بقاء یوم العید. مثلا وقتی شما آخر ماه رمضان شد، نمیدانید که ماه رمضان 29 روزه است یا 30 روزه. روز 30 را هم طبق استصحاب روزه میگیرید. روز بعد که میشه، از کجا معلوم که اون روز اول ماه شواله؟ شاید دوم ماه شوال باشه. استصحاب بقاء شهر رمضان تا دیروز بخواهد ثابت کند که امروز اول ماه شوال است، این اصل مثبت. ولی میشه استصحاب کرد بقاء یوم العید را به این نحو که بگیم یا دیروز یوم العید موجود شده بود که یقینا رفع شده، یا امروز موجود شده که تا غروب آفتاب باقیه. پس علم داریم به حدوث یوم العید یا دیروز یا امروز، و احتمال بقای آن را تا غروب آفتاب امروز می دهیم. استصحاب می کنیم بقای یوم العید را، آثار شرعی آن را بار می کنیم. حرمت صوم، این که امروز نماز عید بخوانیم و امثال ذالک، یا در ماه‌های دیگر ثابت می‌کنیم که با همین مشابه این استصحاب که امروز عرفه است، چون یا دیروز صبح عرفه بود یا امروز صبح، در جایی که ماه ذی‌قعده نمی‌دانیم 29 روز است یا 30 روزه، خب بنا گذاشتیم که ماه ذی‌قعده 30 روزه است. خب فردای اون روز گفتیم اول ماه ذی‌حجه، 9 روز بعد گفتیم روز عرفه، روز بعدش روز عید قربان. خب اعمال دارد برای حجاج. ایشان فرموده بودند که استصحاب میکنیم بقاء یوم عرفه را، بقاء یوم العید را و آثار شرعی آن را بار میکنیم، وقوف میکنیم به عرفات با همین استصحاب بقاء یوم عرفه. حالا این بحثی است که در استصحاب زمان باید مطرح بشود ان شاء الله. فعلا بحث در این است که به ایشان اعتراض شد که آقا این استصحاب معارض هست با استصحاب عدم و یوم العید فی احد الزمانه. چطور شما علم دارید که یا دیروز روز عید فطر بود یا امروز؟ اگر دیروز بود مقطوع الارتفاع است، اگر امروز بود مقطوع البقاء است، ولیکن همین کافی به نظر شما که استصحاب کنید بقاء یوم العید را تا غروب آفتاب امروز معارضه می کند با این استصحاب که ما می دانیم به عدم یوم العید، یا دیروز یا امروز، همونطور که شما می دانید یا دیروز روز عید فطر بود یا امروز استصحاب بقاء روز عید فطر می کنید، همینطور هم می دانیم که یا دیروز عید فطر نبود یا امروز عید فطر نیست. دو روز عید فطر که نداریم پشت سر هم، استصحاب بکنیم عدم عید فطر را و معارضه می کند با اون استصحاب بقاء عید فطر. مرحومای خویی در ابتدا مقاومت میکردن، میفرمودن این استصحاب شما استصحاب کلی قسم ثالث هست. چرا؟ برای اینکه ما یک عدم یوم العید داشتیم قبلا در اثناء ماه رمضان، اون فرد از عدم یوم العید مقطوع الحدوث و الارتفاع است، شک داریم در وجود یک فرد دیگر از عدم یوم العید. یعنی یک عدم یوم عید الفطر که در ماه رمضان مطرح بود که عید فطر نیست، اون عدم عید فطر یقینا مرتفع شده است، یقینا منتقص شده است. فقط احتمال می دهیم که ماه رمضان 29 روزه بوده و دیروز عید فطر بوده، امروز صبح دیگه عید فطر نیست، عدم عید فطر امروز حادث شده است. خب این ایشان فرموده است که استصحاب کلی عدم و یوم العید می شود استصحاب کلی قسم ثالث. بعد در کتاب صوم در بحث صوم اسیر و محبوس فرمودند که این استصحاب عدم یوم العید مثلا این استصحاب کلی قسم رابع است و جاری است و معارضه می کند با اون استصحاب بقاء یوم العید. چرا؟ ایشان فرموده است چون عدم و یوم العید فی عهد هذین الیومین این عنوان اجمالی خاصی دارد که معلوم الانطباق بر اون عدم یوم العید در اثناء ماه رمضان نیست. کلی قسم ثالث این است که اون عنوان کلی معلوم الانطباق باشد بر اون فرد متيقن الحدوث والارتفاع. ما نمیگوییم عدم و یوم العید به قول مطلق تا بگویید انطباق این عنوان کلی بر اون عدم یوم العید در اثناء ماه رمضان یقینی است. ما میگوییم عدم و یوم العید فی احد هذین الیومین، یا امروز یا دیروز. این عدم و یوم العید معلوم الانطباق نیست بر اون عدم یوم العید در اثناء ماه رمضان. شاید فی علم الله ماه رمضان 29 روزه بود، دیروز عید فطر بود. عدم و یوم العید فی احد هذین الیومین منطبق می شود بر عدم یوم العید امروز صبح، نه بر عدم یوم العید در اثناء ماه رمضان. ولذا این می شود استصحاب کلی قسم رابع و تعارض می کند با استصحاب بقاء یوم العید و تساقط می کند. به نظر ما اساساً این استصحاب کلی نیست، استصحاب فرد است، نه استصحاب بقای یوم العید استصحاب کلی قسم ثانی است و نه استصحاب عدم و یوم العید استصحاب کلی قسم ثالث است یا استصحاب کلی قسم رابع است. نه خیر، استصحاب فرد است. استصحاب کلی این است که یک جامع مردد بین دو فرد را ما استصحاب کنیم. اما اگر یک فردی بود زمان حدوثش مردد بود، مکان حدوثش مردد بود، این که استصحاب کلی نمی شود. مثلا زید نمی دانیم 50 سال پیش به دنیا آمد تا زنده باشد یا 100 سال پیش به دنیا آمد تا مرده باشد. خب استصحاب می کنیم بقای زید را، این که استصحاب کلی نیست. زید یک فرد است، فرد معین، زمان حدوثش مردد است. خب ما می گوییم که کان زیدون موجودن فی احد زمانه، یا 100 سال قبل، اگر 100 سال قبل بود یقینا مرتفع شده است، یا 50 سال قبل که یقینا موجود هست یا محتمل از موجود باشد. استصحاب می کنیم لا یزال و زیدون موجودن و این استصحاب فرد است. و یا اگر مردد بود مکان زید، بین این که در این شهر زلزله خیز بوده که در آوار زلزله جان داده، یا در شهر دیگری بوده که زلزله نیامده که زنده است. خب این که استصحاب فرد مردد نمی شود. استصحاب میکنیم بقای زید را، شک داریم که زید مرده است یا نه. ولذا ما فرض این است که در ما نحنفی هم همون طوری که میگیم وجود یوم العید، زمان وجود یوم العید مردد است بین دیروز یا امروز و تردد در زمان استصحاب را کلی نمی کند. عدم و یوم العید هم زمانش مردد است بین دیروز و امروز و این استصحاب کلی نمی شود. کلی قسم رابع هم نیست، تا چه برسد به اشکال قبلی ایشان که این را کلی قسم ثالث می دانستند. ما زمان متعقنمان مردد است بین امروز یا دیروز، اما اون عدم یوم العید در اثناء ماه رمضان این یک عدمی است که زمان حدوثش مردد بین امروز و دیروز نیست، زمان حدوثش قبل است. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که مرحوم آقای خویی نسبت داده به محقق همدانی که ایشان در کلی قسم رابع تفصیل دادن بین دو مسئله. یک مسئله همین مسئله دیدن منی در لباس است. کسی دیروز جنوب شد، غسل کرد، امروز در لباسش منی دیده است و می داند منی خودش است. نمی داند این منی مربوط به جنابت دیروز است یا مربوط می شود به یک جنابت جدیده. محقق همدانی فرموده است که اینجا استصحاب جنابت جاری نیست. چرا؟ برای اینکه ما یک فرد از جنابت دیروز داشتیم که یقیناً او مرتفع شد، علم به حدوث فرد آخر از جنابت نداریم، استصحاب میکنیم عدم جنابت جدیده رو. این یک مسئله. مسئله دوم، ما بدانیم که دو بار، مکلف بداند که دو بار جنوب شده است و یک بار هم غسل کرده است، نمیداند آیا بعد از جنابت دوم غسل کرده که متطهر باشه، یا بعد از جنابت اول و قبل از جنابت دوم غسل کرده که الان جنوب باشه، چون جنابت دوم بعد غسل اگر باشه خب هنوز جنوبه. ایشون فرموده اینجا ما علم داریم به دو فرد از جنابت، برخلاف مسئله اولا که ما علم به فرد دوم از جنابت نداشتیم، احتمال فرد دوم از جنابت می دادیم، اما در این مسئله دوم علم داریم به فرد دوم از جنابت. نمی دانیم آیا غسل بعد از این فرد دوم از جنابت بود تا متطهر باشیم، یا قبل از آن بود تا جنوب باشیم. اینجا استصحاب می کنیم از یک طرف بقای جنابت در زمان خروج منی دوم را، اون جنابت ثانیه که بود یقینا در اون زمان این شخص جنوب بود، استصحاب میگوید هنوز هم جنوب است. از طرف دیگر استصحاب هم میگوید در زمان غسل یقینا متطهر بود، استصحاب می کند هنوزم متطهر است. تعارض می کنند این دو استصحاب و باید برای نماز از باب قاعده اشتغال تحصیل طهارت بکند، هم غسل کند هم احتیاطا وضو هم بگیرد. مرحوم آقای خویی فرموده وجهی برای این تفصیل نیست. در مسئله اولا هم درست است که ما اگر مطلق جنابت رو لحاظ کنیم بدون لحاظ این قید الجنابت و حین خروج هذا المنی الذی فی الثوب، بله شک داریم در حدوث جنابت جدیده، و بنده عرض می کنم از طرف آقای خویی که استصحاب کلی قسم ثالث هم جاری نیست اگر این طور باشد. چرا؟ برای اینکه استصحاب کلی قسم ثالث در جایی است که اون فرد مشکوک احتمال وجودش یا مقارن با وجود فرد متعقن الارتفاع باشد، یا حداقل احتمال وجودش مقارن با ارتفاع آن فرد مقطوع الارتفاع، نه منفصل از آن. اگر مطلق جنابت رو لحاظ کنیم، خب جنابت دیروز وقتی که غسل کرد مکلف مرتفع شد، همزمان با ارتفاع او احتمال حدوث جنابت جدیده که نمی رود، احتمال حدوث جنابت جدیده با فاصله زمانی می رود، این که دیگر استصحاب کلی قسم ثالث نیست. ولی مرحوم آقای خویی فرموده عنوان دادیم به اون جنابت، گفتیم الجنابت و حین خروج هذا المنی. با این عنوان ما میگیم یک جنابتی را هنگام خروج این منی میدانیم حادث شد در این مکلف، احتمال بقای آن را میدهیم. مرحوم محقق همدانی اصلا تفصیل نمیده در اقسام کلی قسم رابع، که آقای خویی فرموده محقق همدانی تفصیل داده است در استصحاب کلی قسم رابع و این تفصیل درست نیست. محقق همدانی منکر استصحاب کلی قسم رابع است. مسئله دوم که علم دارد به دو جنابت و به یک غسل، نمیداند غسل بعد از جنابت دوم بود یا قبل از آن، این ربطی به استصحاب کلی قسم رابع ندارد. این توارد حالتین است، منتها توارد حالتینی است که یکی معلوم التاریخ است و دیگری مجهول التاریخ. یکی معلوم التاریخ است و هو جنابت الثانیه، و دیگری مجهول التاریخ است و هو غسل الجنابه. و چه بسا شما فرض بکنید هر دو مجهول التاریخ هست، هم تاریخ جنابت ثانیه مجهول است، جنابت اولا فرض کنید در ساعت 8 صبح بود، جنابت ثانیه در ساعت مردد است که در ساعت 9 صبح بود یا ساعت 10 صبح. غسل جنابت هم مردد است که ساعت 9 صبح بود یا 10 صبح، یعنی ساعت 8 صبح یقینا محتلم شده. نمیداند که ساعت 9 غسل کرد و ساعت 10 مجددا محتلم شد، و یا بالعکس می شود مشهول تاریخ هم باشد. خب استصحاب بقاء جنابت ثانیه و استصحاب بقاء طهارت حین الغسل میشه توارد حالتین. در توارد حالتین، خب در مجهوله تاریخ مشهور میگن تعارض میکنن هر دو استصحاب، در معلوم التاریخ میگن استصحاب معلوم التاریخ جاری است. اگر تاریخ جنابت ثانیه معلوم باشد ولی تاریخ غسل نامعلوم، میگن استصحاب میکنیم جنابت ثانیه را. ولی اگر هر دو مشهول التاریخ باشن، مشهول میگن تعارض میکنن هر دو استصحاب. یک نظری محقق در شرایع مطرح کرده که بعض فروض توارد حالتین رو خواسته استصحاب کلی قسم ثالث بکنه. در اونجایی که حالت سابقه بر این حالتین متواردتین معلوم باشه، مثل همین مثال ساعت 8 یقیناً جنوب بود، نمیداند که ساعت 9 بار دیگر جنوب شد و ساعت 10 غسل کرد، یا برعکس ساعت 9 غسل کرد ساعت 10 مجددا جنوب شد. محقق در شرایع گفته نسبت به جنابت استصحاب جنابت استصحاب کلی قسم ثالث است، چون ما یک جنابتی قبلا داشتیم ساعت 8 و علم به ارتفاع آن داریم و شک داریم در حدوث جنابت جدیده. چرا؟ برای اینکه اگر ساعت 8 که جنابت اولا بود، جنابت ثانیه هم ساعت 9 بود، الجنوب لا یجنب ثانیه. اگر جنابت ثانیه پشت سر جنابت اولا بود، الجنوب لا یجنب ثانیه. خب پس ما اون حالت اسبق بر این دو حالت متوارده اگر جنابت باشه و معلوم باشه که اون حالت اسبق جنابته، استصحاب بقاء جنابت بکنیم در این مجهوله تاریخ، این استصحاب کلی قسم ثالثه. چون یک فرد از جنابت مقطوع الحدوث و مقطوع الارتفاع است، شک داریم در حدوث جنابت جدیده، یعنی احتمال می دهیم که ساعت 9 غسل کردیم و ساعت 10 مجددن جنوب شدیم که می شود جنابت جدیده. شک که در جنابت جدیده داریم از عدمش است. اینجا استصحاب می کنیم بقاء طهارت را بلا معارضه. مرحوم محقق همدانی این رو اشکال میکنه، میگه آقا نه، ما استصحاب بقاء جنابت بکنیم استصحاب کلی قسم ثالث نیست، ما میگیم جنابت یا ساعت 9 یا ساعت 10. جنابت یا ساعت 9 یا ساعت 10، این جنابت مردده بین ساعت 9 یا ساعت 10، این جنابت رو استصحاب میکنیم. و این جنابت به تعبیر ما استصحاب فرد است، استصحاب کلی نیست تا بشود استصحاب کلی قسم ثالث. ما که استصحاب نمی کنیم طبیعی جنابت را، ما استصحاب می کنیم جنابت مردد بین ساعت 9 یا ساعت 10 را، این فرد از جنابت را استصحاب می کنیم. خب این فرد از جنابت محتمل البقاه، تعارض می کنه با استصحاب اون فرد از طهارت که مردد بود بین ساعت 9 یا ساعت 10. محقق همدانی اینو می خواد بگه در مقابل محقق در شرایع. و جالب اینه امام قدس سره هم موافق با نظر محقق در شرایع، امام هم نظرشون هم اینه که در این مثال استصحاب بقاء جنابت استصحاب کلی قسم ثالث است و جاری نیست. حالت اسبق، حالت اسبق که جنابت است، جنابت ساعت 8 معلومه به تفصیل است دیگر، و این جنابت ثانیه مجهول التاریخ است، نمیدانیم ساعت 9 جنابت جدیده بود یا ساعت 10. استصحاب بقاء جنابت رو امام فرمودن کلی قسم ثالثه، یک فرد از جنابت آمد و رفت، حدوث فرد جدید مشکوک است، کلی قسم ثالث میشود. محقق احمدانی مطلب درستی گفته است، گفته است استصحاب میکنیم جنابت مردد بین ساعت 9 و 10 را. میگیم ما میدانیم یا ساعت 9 یا ساعت 10 این آقا جناب بود و احتمال داره اون جنابت مردد بین ساعت 9 یا ساعت 2 یا ساعت 10 واقعی باشد. بله بله، در توارد حالتین استصحاب جاری است یا جاری نیست بحث مفصل دارد. صاحب کفایه میگوید جاری نیست لقصور المقتضی، محقق همدانی میگه للمعارضه. این بحث دیگری است. بالاخره فرمایش محقق در شرایع که تبعه سید الامام فی تحریر الوسیله که استصحاب مماثله، استصحاب در مجهول التاریخ که مماثل اون حالت اسبقه است، این استصحاب کلی قسم ثالث است. محقق همدانی درست فرموده، فرموده نه این استصحاب کلی قسم ثالث نیست. این مطالب که تفصیل در استصحاب کلی قسم رابع نیست که مرحوم آقای خویی مطرح فرمودن. این در رابطه با بحث استصحاب کلی قسم رابع. من برمیگردم یک مطلبی رو راجع به استصحاب کلی قسم ثالث عرض میکنم و این بحث رو تمام میکنیم. در بحر الفوائد فرمودن التزام به استصحاب کلی قسم ثالث یک تالی فاسدهایی داره که قابل التزام نیست. مثال هایی میزنه. میگه شخصی خوابید، از خواب بیدار شد، شک میکند محتلم شده است یا نشده است. همه میگن برو وضو بگیر نماز بخون دیگه، شک که در جنابت دیگه. اما شیخ انصاری باید بگوید استصحاب کلی حدث جاری به عنوان استصحاب قسم ثالث. چرا؟ برای اینکه ما احتمال میدیم مقارن با حدث اصغر در خواب حدث اکبر هم حادث شد. بعد از وضو میدانیم حدث اصغر رفع شد، اما احتمال بقای کلی حدث را در ضمن حدث اکبر میدهیم. جناب شیخ شما استصحاب میکنید، جناب استاد، استادش است مرحوم شیخ، میگه جناب استاد شما استصحاب میکنید کلی قسم ثالث حدث را، ولم یلتزم بهی احدان. همینجور مثال میزنه. حالا این مثال رو جواب بدیم. استصحاب کلی حدث، اولا کی گفته قسم ثالثه؟ بنابر تضاد بین الحدثین، حالا یا قطعا یا احتمالا، این کلی قسم ثانیه، چون اگر این جنوب بشود این حدث اصغر می رود و مبدل می شود به حدث اکبر، بنابر تضاد بین حدث اکبر و حدث اصغر. دیگر نمیشه بگیم هم حدث اکبر بود هم حدث اصغر. پس موقعی که این آقا از خواب بیدار شد میگه من حدثی الان دارم، همین الان هنگام بیدار شدن از خواب، نمیدانم این حدث اصغر است اگر محتلم نشده باشم یا حدث اکبر است اگر محتلم شده باشم. این که استصحاب کلی قسم ثانی میشود استصحاب بعد از وضو. و حل این است که اصل موضوعی جاری است. اصل موضوعی میگه هاذا قام من النوم بالوجدان و لیس بجنب بالاستصحاب فالوضوء رافع لحدثه فاغسلوا وجوهكم. قطعا قبول داره اصل موضوعی رو، شیخ اصل حاکم میدونه. و یا مثال دیگری زده است، میگوید همراه با بول احتمالی مزی خارج شده. آیون استصحاب میکنن عدم خروج مزی را و مخرج بول رو تطهیر میکنن بدون دلک. مرحوم شیخ باید بگوید اگر دلک نکردید شاید در مخرج مزی باشد و مخرج بول با ریختن دوبار آب تطهیر نشود، استصحاب بقای نجاست جاری بشود بنابر نظر مرحوم شیخ. واقعا این نقضه، این محقق بزرگ، محقق آشتیانی اینجور نقضها باید بکنه به مرحوم شیخ. آقا در این فرق استصحاب عدم مزی برای اثبات وصول آب به بشره اصل مثبته. همه باید بگن که باید دلک کرد مخرج را در این فرض که شک داریم در وجود حاجب، چون استصحاب عدم حاجب برای اثبات وصول آب به بشره اصل مثبته. بله اگر یقین دارید آب به بشره میرسه فقط میگید شاید اجزاء نجس شده مزی روی مخرج بول باشه، ولی مطمئنن آب به بشره میرسه، اصل موضوعی جاری میکنی. چون رسیدن آب به بشره اگر معلوم بالوجدان باشه، فقط مشکل اینه که شاید اجزاء نجس شده مز روی مخرج بول باشه و استصحاب میکنیم عدم اصابت مز را لمخرج البول. غسل المخرج بالوجدان، اصل موضوع هم میگه لم یسبه المزی المتنجس. خب این اصل موضوعی ثابت می کند که این غسل مخرج مطهر آن است و ها کذا نقضای دیگری کرده است، لباس متنجس به خون است، بعد احتمال می دهیم متنجس به بول شده است. ما یک بار می شوریم این لباس را، شیخ باید بگه استصحاب جامعه نجاست جاری، چون شاید متنجس به بول شد و دو بار شستن آن لازم است. آقا خب اصل موضوعی داریم جناب محقق آشتیانی، استصحاب عدم اصابت بول بعد از تنجس این صوب بدم اصل موضوعی است. میگه یک فی غسله مره واحده و الا استصحاب بقاء جامع نجاست کلی قسم ثانیه، چون صوب ملاقی دم و بول معن دو نجاست ندارد. المتنجس لا تنجس ثانیان، یک نجاست دارد منتها بعد از ملاقات با بول نجاستش شدیده میشه، شدت نجاست پیدا میکنه. نکنه تو قسمت دیگرش هم، پس تو دو لباس، یه لباس ملاقی دم بود شک میکنیم لباس دوم ما ملاقی بوله یا نه، بگید جناب شیخ لازمه مبنای شما اینه که استصحاب کلی نجاست جاری بشه. آخه این نقضها آدم نکنه احترامش بیشتر محفوظه. نقض آخری هم که مطرح میکنیم اینه، میگه جناب شیخ من یقینا 1,000,000 به زید بدهکار بودم، ولی احتمال میدم مقارن با این 1,000,000 یه ملون برای چی بدهکار بودم؟ رفتم پارک کنم ماشینو، زدم به ماشینش 1,000,000 خسارت زدم. اما زید خیلی با هم ما حساب کتاب داریم، شاید بیش از اینها بهش بدهکار باشم بابت مسائل دیگه. خب جناب شیخ داره نقض میکنهشون، جناب شیخ شما میری 1,000,000 رو میگی بده به این زید و سلام، و استصحاب کلی اشتغال ذمه به زید به نوع استصحاب کلی قسم ثالث جاری است. آقا دین به وجود انحلالیش موضوع حکم است. 1,000,000 بدهکار بشی به زید واجب است ادای این 1,000,000، 1,000,000 دیگر بدهکار باشی واجب است ادا اون 1,000,000 دیگر. حکم انحلالیه. وقتی حکم انحلالی بود من این 1,000,000 رو که رفتم دادم بلوجدان دیگه وجوب ادا نسبت به اون ندارم. استصحاب موضوعی یا حکمی، چه استصحاب موضوعی عدم اقتراض از زید، چه استصحاب حکمی عدم مدیون بودن به زید، جاری میکنیم، نفی وجوب ادا 1,000,000 دیگر میکنیم. مرحوم شیخ که با اینو مشکل نداره، که مرحوم شیخ در جایی که صرف الوجود کلی قسم ثالث موضوع اثر است استصحاب کلی میکنه. شما یک نقضی اینجوری بکنید که به مرحوم شیخ بخوره. خب یک مثال هایم تو بعضی از کلمات برای استصحاب کلی قسم ثالث زده بودن، اینم دلم نمیاد نگم. بعضی ها اینو گفتن نه این کلی قسم خامسه. مثال چیه؟ مثال اینه، مثالاشو ما انتخاب کردیم. یه حوضچه از یک طرفش آب قطره قطره میاد از یک طرف دیگه میره، ولی معمولا این حوضچه به اندازه آب کر هست، اما هیچ وقت آبش نمیماند. یک آب نیست که بگیم هاذ الماء کان کرن، اومدی سر حوض شک داری که این آب کر هست یا کر نیست. خب ولی این به دقت حساب کنی این آب امروز غیر از آب دیروز است، چون هر چند ساعت این حوض عملا به تدریج خالی میشه و پر میشه. یا بعضی از مخزن مثلا ماشین دستگاه مثلا فرض کنید که آرد کردن گندم، همیشه تو اون مخزنش 1 کیلو گندم هست. خب ولی به تدریج این گندم ها میاد روی اون خط آسیاب و آسیاب میشه میره اون طرف. هیچ وقت 1 کیلو گندم ثابت نیست، شناوره به اصطلاح. خب بگی استحساب کنی، بگی هنوز 1 کیلو گندم تو این مخزن هست، این سیال دیگه. 1 کیلو گندم که گوشه انبار نگذاشتیم که بگیم استحساب، میگه هنوز هست. هی مثل سیل، مثل جریان آبه. خب اینجا دو جور استحساب میشه کرد. یه استحساب بقای 1 کیلو گندم در این مخزن، یه استحسابی که کان هازل گندم 1 کیلو به نحو کانه ناقصه. خب اینو مطرح کردن برخی از بزرگان، در کلماتشون بود، قبلا هم در بحث کلی قسم ثالث مطرح کردیم، گفتن این استحساب کلی قسم ثالثه. بعضی ها گفتن نه، این کلی قسم خامسه، چون این یه چیز جدیدیست. هر چیز جدیده که نمیشه که قسم جدید کرد. فردا 4 تا مثال جدید هم میزنن سر از کلی قسم عاشر هم در میاره. نه، این همون بحث استحساب کلی قسم ثالثه که به نظر ما عرف اینو استحساب فرد میداند. این استحساب فرده، نه استحساب کلی. چرا؟ برای اینکه مثل همون ریشه. مثال زد گفت استحساب بقا الهیه. خب ریش هم همینه دیگه. ریش هم آدم هی ریشش بلند میشه، هی اصلاح میکنه. استحساب میگه این 1 سال پیش که ما میدیدیم ریش داشت، هنوز هم ریش داره. میگن بابا اون ریش ها که خاک شد، اصلا رفت. 1 سال پیش چند بار این آقا رفته آرایشگاه تا حالا؟ خب ولی عرف یک وحدت عرفیه میبینه. وحدت عرفیه به نظر دقیق عرفی ها، نه به نظر تسامحی. عرف دقیق حرف میزنه. عرف دقیق لازم نیست مثل عقل حرف بزنه. عرف با دقت عرفیه میگه قبلا این آقا ریش داشت، الان هم ریش داره. قبلا ریشش بود، الان هم هست. یک وحدت عرفیه میبینه. قبلا 1 کیلو گندم تو این مخزن بود، الان هم هست. قبلا 1 کیلو، قبلا آب کور در این حوضچه بود، الان هم هست. بلکه بعید نیست کانه ناقصه هم اجرا کنه. میگه هازل ما کانه کرن، هازل گندم کانه کیلو واحد. این بعید نیست، ولی استحساب کانه تامه خیلی واضح تر هست. و این آقایون از اقسام کلی قسم ثالث در کلمات بزرگان متقدم ذکر شده بود. سائن من صبره، نمیدونم لهیه، اینها. و ولی به نظر ما قبلا هم اشاره کردیم این استحساب فرد است، چون وحدت عرفیه داره. مثل استحساب تکلم و حرف زدن هم همینه دیگه، مشی هم همینه دیگه. همه اینا اون فرض ثالث از استحساب، از استحساب بود که به نظر ما وحدت عرفیه داره. و تنبیه جدیدم شبیه همین هست. التنبیه الخامس فی استصحاب الامور تدریجیه که زمان و زمانیات. شبه اینه که بعضی گفتن امور قاره، مثل وجود زید، قیام زید. خب اینا قاره. بعضی امور غیر قارن، تا جزء قبلی از بین نرود جزء جدید موجود نمی شود. تا اون جزء اول تکلم موجود نشه جزء دوم، و معدوم نشه جزء دوم موجود نمیشه. گفته شده که خب جزء سابق که معلوم الارتفاع است، شک در حدوث جزء جدید است. استصحاب بقای تکلم استصحاب کلی قسم ثالث است. و ها کذا در مثالهای دیگر از زمان و زمانیات. تأمل بفرمین، انشاءالله فردا این بحث رو شروع میکنیم.
مرددی که فرمودید که مبنی از محقق همدانی بوده، بین جنابت مردد بین ساعت 19، اگر جنابت ساعت 9 باشه ادامه جنابت قبلیه، اگر ساعت 10 باشه فرد جدید. پس یه فردی که مردد باشه این زمان باشه، دو تا فرد. شما استحساب کلیه یا بعد قسم
متفرده یه جنابت نمیدونم ساعت
نمیدونم اینو آقای سیستانی فرق گذاشتن با مثال قبل. میگن اگر سبب متعدده، اگر این جنابت ساعت 9 باشه، یعنی چون من میدونم یا جماع کردم و بعدم محتلم شدم، منتها نمیدونم احتلامم من قبل از
باشه دو جماع.
حتی اگر حالا تو جناب و احترام حالا مثال بزنیم،
سببش نوعی فرق می‌کنه، ولی دو تا جماع هم باشه شب
نه، اگر این اگر احتلام اگر احتلام من ساعت 9 باشه، این جنابت حاصل به احتلام نیست که، حاصل به جماع.
مهم نیست جنابت
اگر ساعت 10 باشه این جنابت.
سبب رو چه کار داری؟
سبب متعدده.
نه سبب ببینید،
پس این جنابت مردد به اینه که مسبب از جماع باشه یا مسبب از احتلام باشه.
من میدونم جنابتی دیروز بود و اون از بین رفته، ولی یه جنابتی ساعت 9 یا ساعت 10 بود، ممکنه جناب اگه ساعت 9 بود ادامه جنابت دیروز، مهم نیست که
اگه ساعت 9 این یک فرد از نه
بعد
نه درسته
یقین به وجود
آقا آقای سیستانی میگه
شما همین رو میگفتید یقین به وجود مردد بین ساعت 9 یا 10 چی کار دارم اگه ساعت 9 بود بقای همون جنابت.
نه آقای سیستانی میگن قبوله، اختلاف زمان فرد درست نمیکنه، ولی بعضی وقت یه نکته دیگه ای منظم میشه که اگه ساعت 9 باشه سببش یه چیزه، اگه ساعت 10 باشه سببش یه چیز دیگه است.
چه تأثیری داره؟
یه فرد دیگه است.
تعدد سبب مسبب را متعدد نمیکنه.
بله این پس این باید مطرح بشه.
تعدد سبب مسبب را و الا لازمش اینه که اگر بقاء یک امر تکوینی هم به نظر اوفی بقا امر تکوینی مسبب باشه از یک علت اخرى، علت مبقیه، مثلا حرارت روز با آفتاب بود ولی حرارت شب باید با بخاری باشه، خب استثنا میکنیم که این اتاق هنوز حرارت داره، کلی قسم ثالثه؟ نه، حرارت اتاق امر تکوینی اسبابش فرمود. قبلا این آقا سالم بود، زنده بود، حالا باید قرص قلب بخوره زنده باشه، این حیات غیر اون حیاته؟ نه، همون حیاته.
خب شما که اجازه بدید، شما که اینا رو سبب نمیدونستید که اینا دو جهل هستن.
چه به نه موضوع بلاز موضوع بلاز که فعلی موضوع احتلال شما
خب نمیدونم این تطبیق که من جامعه اجنبه است یا تطبیق من احتلم اجنبه است. این دو فرد از جنابه
من جامعه او اجنبه من جامعه او احتلمه فاوه جنوب المالمی هست مایر عدله اینه
یعنی یک جاله
جاله
شاید
یه
متعدد جاله
اگه جهت متعدد باشه دیگه متعدد میشید که این دو فرده و کلی قسم ثانی میشه
تعدد جاله یعنی بعد چطور باشه
مثلا گفته که من احدث بالاسقر توزع و من احدث بالاسقر اختصر یا ها وضوع گرفته نمیداره محدث و اسقر دیگه بله خب اونجا استثاب کلیه
نه یا گفته که من جامعه فهو جنوب
اما کلی قسم سالس باز نمیشه اون کلی قسم سالس
بله
کلی قسم سالس اینه که مقارنه اون فرد فرد جدی
بعد یه مطلب دیگه
فرد کلی بشه با فرد جدی کلی قسم سالس رو
بعد یه مطلب دیگه ما سیستانی دارم یعنی
جنابت هنگام یا ساعت 9 یا ساعت 10 بله اگر جنابت ساعت 9 بود به قول شما امتداد جنابت ساعت 7 بود
و اینکه فرمودید استثاب
المجد ملایم مسانیان که ما تقریب کنیم کنم محقق رو داشت مهم نیست که مهم وجود جنابت ساعت 9 ولو بقای همون جنابت ساعت 8 بشه مهم نیست
و اینکه فرمودید استثاب شخصه
اگر جنابت المجد ملایم
نیست ساعت 9 ساعت جنابت جدید نیست خب ولی میدونیم جنابه
یعنی مثلا دو تا فرق نیست
اگر
دو جنابت نیست که
اثر
داشته
جنابت ساعت 9
هیچ اثری
نداره اصلا اصلا و استثاب نفهمید اثر نداشته ما که علم اجماعی میخوایم درست ما استثاب
شما میگید یا 8 جنوب یا جنابت 9 یا جنابت 10 حالا اصلا جنابت 10 جنابت نیست
جنابت 10 جنابت نیست
نه
اگر
جنابت ساعت 10 اصلا جنابت
نیست نه من ساعت 9 ساعت 9 نفهمید من مسبب کار دارم من میگم جنابت ساعت 9 ولو امتداد جنابت ساعت 8 بعد
اتصاب عدم یومولی نمیده
فرده
قبوله، اما عدم زید، اون عدمی که قبل از تولد زید فرق میکنه با عدمی که بعد از مرگ زیده. نه دو تا عدم.
عدم در روز جمعه یا پنجشنبه.
حالا این
ماه رمضان که بعدش منقطع شد به یوم الدین.
اون ما عدم.
چجوری این عدم میتونه استمرار اون عدمی باشه که منقطع شد با تحقق یوم الدین؟
من احتمال میدم باقی باشه.
من میگم یه عدم یوم الدین.
این عدم یوم الدین، این عدم یوم الدین مردد به اینه که عدم یوم الدین باشه قبل از تحقق عید یا عدم یوم عید بعد از فوت عید.
دو عدم هم عدم یوم الدین که در یکی از این دو روز اخیر بود.
خب این اگه در این روز باشه یه عدم یوم الدین، اگه در یه روز باشه عدم یوم الدین دیگه.
جنابت هم اگر قبل از فوت باشه یه جنابت، بعد از فوت یه جنابت، اونجا قبول نمیشه.
جنابت اگه قبل از
فوت من گرد داشتم به عدم یوم الدین در
دو روز زنده بوده، پیروز موجود شد. پیروز
من میگم تو وجود حرف شما صحیحه،
پشه دو روز زنده بوده. آیا از دو روز قبل موجود شد
بدی
الان از بین یا دیروز موجود شد؟ الان باقی
من از اون تو عدمه.
پشه در خانه موجود است و بقای میکنیم تا الان. یه تا فرد کلیه بابا، نمیگم مردد بین فیل و پشه، میگم پشه بوده. این پشه نمیدونم کی
یه دنیا از من تو پشه درسته، اما تو عدم پشه
سه روز قبل به دنیا اومد که از بین رفته، یا دو روز قبل به دنیا اومد که هنوز ساعت آخر
آره.
نه نه
اینجا همین تو دیگه
چه اینجوره؟ نه من نمیدونم عدم یوم الدین در یکی از این دو روز زمان مردد، زمان وجود مردد باشه بین دو زمان که این کلی نمیشه.
این عدمی که مردد است بین عدمی که در قبل از یوم الدین باشد و عدمی که بعد از یوم الدین باشد. متعقلتون اینه دیگه، اگر حکم بکنید به بقای این عدم، خب این عدم اگر عدم قبل از یوم الدین باشه دیگه این استمرار اون عدم نیست. اگه شما هم
حتی
بگید احتمال بقا
برای مفصل نه من میگم کلی
میفهمم احتمالی که این بقای اون عدم باشه، چون محتمل است این عدم از اول عدم بعد از یوم الدین باشه. یعنی از اولشون احتمال
میتونی
عدم
بعدی بوده.
نه
خب
آقای
آقای صد اشکال
کرد
محقق عراقی. نه اون که رفتی نداره اونم الان تغییر بقایی همون متعقل سابق هستی، الان تغییر بقایی همون متعقل سابق. اون که بحث تعلق علم اجمالی به واقع و
نه اون بحث نه، این که
الان تقدیر این که الان عدم و یوم الدین باشه بس معلوم به اجمال شما عدم و یوم الدین امروز صبح میشه دیگه. اون اشکال آوازیه که اینجا بود که آزیه در علمای اجمالی مانعت که مانعت جمع نبودن هم مانعت جمع اینجا نمیشه دو روز عدم و یوم الدین.
من اعتراض نمی کنم که این عدم همون عدم متیقن من بود.
الان تقدیر
نه من یقین دارم به عدم فی عهد حاضرین الیومن معلومه به نجم
عدم عهد حاضرین الیومن ممکن عدم
که الان تقدیر البقا
همون نکته رو باید بگیم، احتمال بقا کافیه. ولی اگه بگیم اون عدم عدم قبل از یوم الدین باشه، اون عدم قطعا ظاهر شده یوم الدین.
یا بابا معلومه او که آغازی ها اینجور نمیگفت که آغازی ها استان خلقه قسمت ها دیجاره نمیکرد. آغازی ها میگفت چون شاید معلوم بلشون
شاید
تفسیر آقای صدر و معلوم بلشون شاید اون فرد قصیر بوده و اگر استثاب بقا
مکنید
دستاتی احتمال وجود فرد قصیر و فرد طبیل رو با هم بگیر میگفت.
اینجا
که احتمال نمیدیم که دو روز عدم یوم الید یا یوم الید
یوم الید باشه، ولی عدم اگه عدم در اصل ماه رمضان باشه قطعا اون باقیه،
عدم و فی حاضر این هر استثابه، هر استثابی که مورد در زیدم اگر تو اون شهر زلزله خیز بود الان باقی نیست،
امرارش این
که مکلف نیست، نمیدونم به خاطر
عدم تکرار اون
عدم قدرته، میشه مثل همون مثالی که قبلا گفتیم همینطور نیست،
نه چرا
مکلف نیست این شخص قبلا به خاطر اینکه این تکلیف نرسیده، حالا شاید میکنیم تکلیف رسیده قدرت نداره
و اون موقع گفتیم عدم واحد، قبلا حرام، حرام نبود چون بچه بود، الان حرام نیست، شاید از باب اینکه مفسده نداره، استحساب عدم حرمت، استحساب تعدد و تا حرمت نیست که یه حرمت، ما از اون برم میگفتیم، ما حتی استحساب بقای حلیت هم میگفتیم، اون قبلا بچه بود حلال بود، بله اگر دو تا حلیت، یعنی بچه در مباهات دو تا حلیت داشته باشه، یه حلیت به ملاک بچگی، یه حلیت به ملاک حلال بودن، بله اونجا حلیت به ملاک بچگی از بین رفته، احتمال این حلیت به ملاک حلال بودن ذاتی باقی باشه، اون نه نه من گفتم دو تا حلیت نداره،
زن به لازمی زوجه بود و
نه گفتم بعد از طلاق مشروط، گفتم بعد از طلاق مشروط و قبل از بلوغ یه حرمت وقتی داره، اینطور نیست که بگیم انسان نسبت به زوجه به اجنبیه اجنبیه صغیره دو تا حرمت وقتی داره که یه حرمت به ملاک صغیر بوده، یه حرمت به ملاک اجنبی بوده،
نه
نه میگم یا طلاق صحیح بوده پس یه اجنبی بوده یه حرمت طویله داره، یا زوجه بوده و صغیره بوده یک حرمت قصیره داره، کلی قسم ثانی میکردیم میگفتیم این کلی قسم ثالث نیست، کلی قسم ثانی دو تا حرمت که نداره که هم به ملاک اجنبی بوده هم به ملاک صغیره بوده، موضوعاتی
که زمان درش نقش داره من باشم مثلا قیام تقریبا سرسی قیام من در برقرس دیگه، الان قیام من و در این دهنده با دهنده باید یه فرد حساب میکنم، اما موضوعات و اشکالی که زمان جز شیده قطعا عرس رو قسمه ظاهر دیگه دو فرد دیگه،
یعنی پشه نمیدونیم سرسی
نه نه پشه نه اما را میگید مثال پشه و فیلم میذاره که زمان جز مشخصه
جلوت تا زوال وجود داشت، شک میکنم که بعد از زوال وجود داره،
شما خود جلوس میخواید
نه نه آقا شروع مثلا وجود آره شما همین یومئید زمان چرا
شما مقید به
آره اون یه ذره مثال خلاص
تا زمان میخواید
بگید آره زمان اما مقید به ماهیت
زمان بالاخره یه اصطلاح امری که زمان قیدش
داره آیا زمان آیا
روانی
دیگه استثاء های بانی دیگه استثاء بقای زمان جاری نیسته را باری که شما میگید برای که وحدت بگید بین متعقل و مشروط باید حدوث و بقا را از مستثب هست کنید زمان هست کنید بگید قبلا روز در زمان گذشته موجود بود، روز هم مگه در زمان موجود بود؟ روز در زمان گذشته موجود بود، استثاء میگه هنوز هم روز در زمان حال موجود است، روز دیگه در زمان از زمان ها نایوجد و فی زمان، اگر نخواهید اونو بگید تو خود مستثب پیدا اون روز رو بقا بلاحظ کنید که این
چی
میشه
برای
همین
واقعا
عجیب این مسئله که بزرگان خیلی هم به حتی آشتیانی جفا نکرد نکنیم به خیلی کن دسته تب لحو به نزید نه نه من شیخ انصاری خیلی بزرگم واقعا هم دلش نمیاد چقدر نازنین بود
تو مجلس درس
زنده
هم بود آجا آمه سیستی
زمان دامزلا میگه
دامزلا میگه
آخر تقریبا همش دامزلا یعنی جدای آخر هم
عاشق ابوالفضل کلانتر
پدر مرحوم آقای ثقفی، آقای محمد ثقفی که برادر پدر زن مرحوم شفا و صدور آیا آقای خانم فضل آنان طرف تهرانی شفا و صدور رو میرسه شهر زیارت آشور است. این نابغه بوده، این از شهر از آستیانی هم قوی تر بوده. آقای فضل آقای عزیز مرحوم آقای میزای شیرازی هم خیلی اینو دوست داشته.
مقرر مطارد
نه پدر که
پدر
پسر پدر
ابوالقاسمی
کلانتره. اینا مثل این که داییشون مثل این که کلانتر سرکلانتر تهران بوده، رئیس نقلیه تهران اون زمان قاجار و داییم از ایان. خود مادر زن امام دختر وزیر دارایی قاجار رویه چیزی هم داشت، سلطنتی هم داشت قاجار قاجار. نه بعد این باشه همون فضل کرده در اومد تهران باشتیانی درگیر شد خیلی نه وکالت داشت وکیل میزای شیرازی بود اومد تهران با وکیل اولش در تهران رو باشتیانی درگیر شد. چی نابقه چی دیره باری کسی رو میزای شیرازی بود نه پس آشتیانی رو دست کنه چه فکر چه کار کنه گفتم پا عدلش بکنه. این آشه همون فضل کرده در او یک احترام ذاتی داشته برای خودش، ما قطع نظر از انتصال داره این احترام به خاطر وکیل من اگر با عدلش برگردونمش به اون حالت قبل اشکال ندارم. من اگر او را از کنم اون حالت قبلی خودش هم از دست من من حق ندارم هم چطوری آقل بگم. حالا ما با یکی بد باشیم مهرش میکنیم میگیم اصلا دین نداره.
اینا نسبت به کی میگه حاجا؟ نسبت به آیاش
نه دیگه لابد یه سفارشی کرده مگه حالا اگه عرض میکرد درگیر نمیشده اگر عرض میکرد درست عرض میکرد بدتر میشه
موقع اقلیت بودن
نسبت کدومه شما آجا خواهد
نه آیا عاشق هستانی
یعنی مرجم شد
نه عاشق هستانی آیا عاشق هستانی طلبی تایید رفاقت داشتم برادر خانم من میگم یه روز آقا حسین آقا اینو دیدم تو حرم اون شیدم شما رو حسین خانمی گفتی که این حسین مثلا خیلی با استعداد بود گفتی خیلیشون نوه باشه قبول فضل تهرانیه و چه خوشی هایی بسته هاشه قبول فضل تهرانیه بالاخره نه نوه شما هست نوه آن وجهت هست نوه آن خانمی هست گفت آخه هاشه قبول فضل نامه بود
چیزم دار آجا
آقای بسید خیلی هم شفا و صدورشون ایشون به من برای من فرستاد باشه قصد ترقی کن نه نه شما بگیم
چرا
به حرفای من که
چرا با یه قسمت حساب شخص کردی جنابات مورداش میگه کلی قسمت اول شخص
نیست بس شد یه نگاه
من شد تو من از میگه بس نده بگیم